از کاری خیلی معمم نوعی ایشون برم بیوز با هم من شده است جزا سال بعد از ماه سفر این الان من نه یه ماه مونیم به شما وقت گرفتم اون چیلی هستم در
موقع شیرینی هم نهان
بشه خیلی آمون مثلا خیلی واردم خیلی سخت اینا این من پنکه نمیخوام اینو بذار به اون سمت که آقای سید از دست رفت آره فقط اینا یه همچیز صفه اولیا فقط بهره من نیست آره یکیش باشو به سمت اون وگر من خدا حلاق شده آخه شما که یاد از هم هرکتی آخه شما مگه گرمتونه سندتون زید این وقت شما نیست گرمتون نیست پس آجا شما آجا شما آجا شما این طرف از فهم شروع کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین عرض شد در یک تقسیم بندی شهرت رو تقسیم می کنن در شهرت الرباعیه و شهرت العملیه و شهرت الفتوائیه بارها در باب تقسیمات عرض کردیم که حالا بسیاری از اوقات تقسیم موضوعیتی ندارد فقط طریقی است برای اینکه در ارائه بحث علمی بحث بهتر ارائه بشه بهتر فهم بشه و چیزهای از این قبیل نمیخوایم حالا احیانا گاهی اوقات برخی موارد در هم تداخل میکنیم چیزهای از این قبیل حالا اونجا آدم دیگه خیلی سختی رو نباشیم بر تقدیر شهرت روایی که توضیح دادیم شهرت عملی توضیح دادیم شهرت فتوایی رو هم گفتیم این رو دو قسمش کردن که شهرت فتوایی که مجردتن از مصدر مبارکتون که عن روایت باشد هیچ ربطی به روایتی نداشته باشه و از مسائل تفریعیه باشد شهرت فتوای دیگری که اون هم مجرد از روایت هست منتها مجرد از روایت مصرحه هستش یعنی تصریح نشده به روایت لکن از قبیل بفرمایید که مسائل متلقات از ائمه هست اینها رو عرض کرد گفتیم هم که ما به تفصیل در باب نقش شهرت و جایگاه اون در بفرمایید که جبر یا وهن حیث صدور روایت بحث کردیم تو اثبات صغرا به عنوان اثبات صدور که آیا محضر مبارکتون که اگر مشهور فقهای از متقدمین اینا عمل کردن به روایتی ما بگیم که این جابر ضعف سند باشه و اگر مشهور از متقدمین اعراض کردن از روایتی بگیم این کاسر است و موهن است نسبت به سند روایت اینو قبلا بحثو مطرح کردیم مفصل لا نکرر ولا نعید الا انه که اون قسمتی که الان میخوایم متعرض بشیم یه بخشش همین بخش دلالت هست که این فوق العاده مهمه میخوایم بهش اشاره بکنیم بخش دیگرم شهرت بفرمایید فتوایی مجرد از روایت صرف مسائل تفریعیه و استنباطیه بزرگان استنباط کردن مسئله ای رو و فتوایی دادن و این شهرت پیدا کرده است آیا این قابل قبول هست یا نه این دو تا رو میخوایم انشاءالله تعالی این ایام بحث نخست از اون بحث دلالت آغاز میکنیم که چون به نوعی ربطی پیدا میکنند به همون بحث شهرت عملی و بحثی که از قبل هم داشتیم در ادامه ابحاث گذشته هم میتونه در نظر گرفته بشه بعد بیایم وارد بحث شهرت فتوایی مجرد از روایت بشویم و این رو انشاءالله گفتگو بکنیم خب ما ببینیم که برخورد فقها با این چیست قبل از اینکه بخوایم برخورد فقها رو با این مسئله بررسی بکنیم و یه مروری داشته باشیم تطبقی بکنیم به اجمال عرض کنم که وقتی ما میگیم شهرت مشهور میان فقها و علما سابقا ما همش تأکید میکنیم روی مشهور متقدمین از فقها قدمای از فقها قدما رو هم مشخص کردیم، گفتیم آقا اینا فقهایی که تا قرن پنجم دقت می‌کنم چرت می‌کنم، یعنی شما در نظر بگیرید از ابن جنید ابن ابی عقیل عرض خاطرتون که بفرمایید که ابن باببی جناب کلینی جناب صدوق ابن باببی پسر، بفرمایید که شیخ مفید سید مرتضی شیخ طوسی جناب سلار دیلمی قاضی ابن براج، این جو شخصیت ها اینا کسانی که از یه مقدار قبل از غیبت صغرا بودن تا معاصر غیبت صغرا و بعد تا بعد از اون. در جلساتی به تفصیل ما فهرستی از علما رو ذکر کردیم گذشته، حالا جلسات چند بوده نمیدونم، شاید مثلا بله شاید 60 جلسه قبل بوده کی بوده نمیدونم مثلا نیست، ولی به هر حال اون وقتی که خبر واحد رو بحث می‌کردیم حجت خبر واحد اینا رو گفتیم، آیا میتونم مراجعه کنم، اینا رو مفصل گفتیم، اشاره کردیم به اسامیشون کتاب‌هاشون چیز از این قبیل در جای خودش. محضر مبارک سروران المعظم که ما تاکیدمون رو قدما بوده، لکن در بحث دلالت شاید ما ناچار بشیم از عدول، ناچار بشیم که عدول بکنیم از این مطلب، یعنی بگیم آه این در بحث دلالت ما متوقف نمیشدیم در قدما، بلکه متأخرین رو هم لحاظ میکنیم. اما به چه نحوی و چگونه حالا باید بعدن بحث کنیم. خب پس الان از همین بیان تقسیم بحث ما در بحث دلالت مشخص شد. یک، نقش شهرت در جبر یا کسر دلالت بر اساس شهرت قدماییه. دو، همین عنوان لکن بر اساس شهرت متأخرین، شهرت متأخریه. قسمت دومش باشه انشاءالله در ادامه فعلا رو قدما با بحث بکنیم. دلیل این که چرا ما به قدما اهمیت میدهیم رو هم باز قبلا متعرض شده بودیم ها، ولی در این حال چون حالا این مهم است و اینجا باز باید استدلال بکنیم، انشاءالله متعرض خواهیم شد، به اجمال بهش میپردازیم که چرا اساسا ما به شهرت اهمیت میدیم. سلام علیکم. یه بزرگانی مثل مرحوم آیت الله خویی و من حدا حدوه از تلامذه ایشون احیانا، اینها اساسا برای شهرت هیچ جایگاه قائل نیستن، لا وزن لها، هیچی، شهرت نه جابر است و نه کاسر، مشهور هر چه گفتن گفتن، محترم برای خودشون، ما هم فقیه هستیم جداگانه. میخوام بگم خب ما که در مقابل اینها هستیم باید حرفی بزنیم دیگه، گرچه اگر دور لازم نیاد ما استناد به خود همین شهرت میکنیم که میگه مشهور خلاف نظر شماست که مخالف مشهور هستید، و اگر حالا آیان اشکال دور رو مطرح نکنند اینطور میگیم، ولی حالا اینکه به ما مزاح هست اون تو باید دلیل اقام میکنی که چه بشه نهید. خب حالا نخست ببینیم برخورد فقها ها چیست با بفرمایید که شهرت قدماییه در باب دلالت. بنده به همون دعوه سابقی خودمون و اون روشی که داریم که معمولا استنادمون به شیخ اعظم انصاری و کتاب مکاسب هستش، یعنی کتاب های مکاسب مجلدات شجاع جلو خودم ردیف کردم که قسمت های از مکاسب براتون بخونم به جهات مختلف. یکی این که خود شیخ اعظم انصاری یه فقیه معیاری است، یه جایگاه فوق العاده بالایی دارد و عمل او در واقع نماینده عمل بسیاری از فقهای تاریخ شیعه هستش، و ثانیاً بر این که خب آیان همچون مکاسب رو خواندند لذا یه انسی دارن، مطلب براشون شاید زودتر زودیابتر باشد. من عباراتی رو از جناب شیخ اعظم انصاری این جلسه انشاءالله برسیم خدمتون بخوانم، شما ببینید ایشون برخوردش با شهرت چگونه است. حالا عبارات رو سعی میکنیم به ترتیبی که حالا بنده گشتم در کتاب و اینها رو پیدا کردم اینها رو خدمتون عرض بکنم. امروز صبح مباحثه فقه گذاشیم با آیان بالمطایبه یه نقطه عرض کردیم، گفتم یه آتلبی آمده بود پیش هم میگفتش که حاج آقا یادتون میاد 17-18 سال پیش ما پیش شما مکاسب میخوندیم، گفتم مرد حسابی من الان 18 سالم نیست هنوز تو 18 سال بشوشم مکاسب بخونی. گفت نه شما جوون موندی بکنه ما 18 سال شما مکاسب بخونی. برحال حالا هرچی هست که از صحبت ایشون من فهمیدم من خیلی وقت با مکاسب معنوسم، خودم یادم نبودش. بر تقدیر حالا مکاسب خب واقعا متن قویست، متن پخته ایست انصافا. عرض کنم که در همون ابتدای مکاسب من آدرس هایی که نه اون عرض میکنم این مکاسب های چاپ کنگره هستش، این کنگره شیخ انصاری که برگزار شد سالها قبل و آثارشون چاپ کردن، آدرس ها مربوط به اون کتاب هست. جلد اول صفحه 20 در اونجا یه بحثی بهشون مطرح کرده است. این بله هرشون خواهدتون که الاحتساب بالاعیان نجسه، حالا من اصل بحثشون کار ندارم تا میاد به اینجا که بله صفحه 20 هادا ولکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف، خلاف شیخ طوسی، باب اطعمه از کتاب خلاف شیخ طوسی، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، اگر خداوند خوردن چیزی رو حرام کرده بود بعد مثلاً که بفرمایید که ثمن او رو هم حرام کرد. خب والجواب عنه مع ضعفه، ضعف سندی نظیر هست، این ضعف سندی دارد، خیلی خوب، و عدم الجابر له سندن و دلالتن لقصورها به لزوم تخصیص الاکثر. استفاده ای که از بیان ایشون می شود و آیون هم از بیانشون استفاده کردن همین است که ظهور دارد عبارت ایشون که اگر اینجا شهرتی وجود داشت شهرت می توانست هم جابر سندی این روایت باشد هم جابر دلالی این روایت باشد، هر دو رو جبران بکند، اما یه همچین چیزی هم در کار نیست. البته عبارت ایشون سر تصریح ندارد به این مطلب ها، اما به ظهور مای در این معنا دارد. به هر حال چون از این روایت اصلا خاطر این که ممکن است که معانی مختلفی برداشت بشه، چون ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، ممکنه اینطور باشد ان الله اذا حرم اكل شيء من المأكولات مثلا حرم ثمنه. حالا اگر آیین مراجعه کنن به بحث میفهمن که این احتمال اثرش چی است در اون بحث. خب این یه عبارتی عرض کردم، این تصریح ندارد به جابریت بفرمایید شهرت قدمایی نسبت به سند، اما خالی از نکته هم نیست، خالی از استفاده هم نیست. مثال دیگری که میخوام عرض بکنم، حالا به ترتیب مکاسب جلو بریم، مکاسب جزء سوم جلد سوم بفرمایید که صفحه 558 در همون بحث ولایت فقیه، کتاب البیع در بحث ولایت فقیه، ایشون میفرمایند که ثم انه قد اشتهر فی الالسن و تداول فی بعض الکتب روایت ان السلطان ولی من لا ولی له. این روایت تو اینجا معنای لغویش منظور هست، یعنی حکایت کردن، نقل کردن، منظور این هست. نمیخواد بگن این جمله روایت هست یا نیست، نه این معنای لغویش هست. خب انه قد اشتهر فی الالسن، صحبتی سر زبان افتاده، و تداول فی بعض الکتب در بخش از کتاب ها اینو نقل کردن، چه چیزی رو؟ روایت و ان السلطان ولی من لا ولی له، این حالا بلا تشبیه مثل این قضیه از محضرتون که حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان از شما خواهدتون که روایت همینه دیگه، حب الوطن من الایمان از شما خواهدتون که این یک منبع بیشتر نداره، یک منبع بیشتر ندارد، همان به همین منبع، اونایی که اهل تحقیق و تتبع باشن، یعنی اهل تتبع باشن، حالا به این منبع ارجاع میدن. اون منبعش هم کدومه؟ اون منبعش یک کتابی است در مورد روایات جعلی، روایات جعلی تا اومده لیست کرده جملاتی سر زبونا افتاده، روایت نیست، یه جعلی ساختگی، یکیش هم همین هست. و اینا جالبه که خیلی خیلی محترمانه روایت رو میارن، روایت از پیامبر خدا، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من الایمان، یعنی تبیین تو دارد و بعد آدرس میدن به اون محضر مبارکتون که این کتاب، توجه نمی کنن خب کتاب اصلا برای چیه، این کتاب نوشته شده در باب روایات جعلی، اصلا که به این عنایت نمی کنن. بعضی هم البته به کتاب شیخ العاملی استناد میکنن که شیخ العاملی مقدمه نه به عنوان روایت یک کتاب ایشون دارد که عمل العامل در علمای جبل عامل یک کتاب من نوشتم بالاخره انسان یه حبی نسبت به وطن خودش دارد دیگه این جمله رو میاره نه به عنوان روایت جمله ای تو مقدمه بعضی هم ارجاع میدن به کتابش وقت شیخ العاملی هم چون بخیر محدث است و اخباری هست و اهل روایت اینها هستش میگن بابا شیخ العاملی گفته نه که به عنوان روایت نگفته است که به عنوان جمله حالا میگین بعد تقدیر ایشون هم میگه آ این جمله ایه این تداول شده که کتاب ما نمیدونیم چی روایت هست نیست برو از این حرفا ثم انه قد اشتهر في الالسن و تداول في بعض الكتب روایت ان السلطان ولی من لا ولی له این جمله اشتهار پیدا کرده، تداول پیدا کرده، رواج پیدا کرده در برخی از کتاب‌ها که نقل می‌کنن که سلطان ولی یک کسی است که ولی ندارد. و هذا ایضاً این ایضاً‌اش می‌خورد به روایات قبلی که داشتیم. این و روایات قبلی که در همین کتاب مقاصد در بحث بلاد فقیه بوده بعد الانجبار سنداً و مضموناً یحتاج الى ادلة عموم النیابة بعد از این که بگیم جبران می شود سند و مضمون آن این نیازمند ادله عموم نیابته من اول این نقطه شو عرض بکنم بعد ببینیم که آیا بر بحث ما دلالت می کند یا نمی کند نکتش این است که این کلمه از سلطان که اینجا گفته اگر منظور مطلق سلطان الهی باشد این می شود اهم از امام معصوم و فقیه لذا لا کلام فی دلالتهی علی بحث ولایت فقیه اثبات میکنم دقت میکنید چه اثبات حالا سند و اینا شما مفهوم هم بگید که همه درست باشد اگر کلمه سلطان این بفرمایید که مطلق بفرمایید که ولی الهی و سلطان الهی رو در بر بگیره هر دو رو شامل میشه اما اگر بگیم نه کلمه سلطان در لسان روایات و ادله ما ناظر است فقط به امام معصوم فقط امام معصوم رو در بر بگیره اگر فقط این امام معصوم در بر بگیره برای این که بخواهد شامل فقیه هم بشود به بیان شیخ اعظم انصاری نیازمند ادله عموم نیابت یحتاج الى ادله عموم نیابه یعنی ما از به کمک ادله دیگری دلائل دیگری باید اثبات بکنیم که ولی اثبات کنیم فقیه نیابت عامه دارد از امام معصوم و اگر امام معصوم سلطان است این هم نایب اوست و این سلطنت به او هم چی منتقل می شود پس این میخوام بگم ضعف دلالیش اینجاست گیر دلالیش اینجاست که سلطان بالاخره یعنی فقط امام معصوم یا نه هر ولی الهی که شامل فقیه هم چی بشود این ضعف دلالیه خب تا اینجای کار ایشون میگه که این از سلطان ولی و من لا ولی له هذا ايضا بعد الانجبار سندا او مضمونا يحتاج الى ادله عموم النيابه این رو ما عرض کنم خدمتتون که اولا بگیم که سندش جبران بشود به عمل مشهور مثلا به همین شهرتی که پیدا کرده است او مضمونن یا مضمونش جبران بشود خب از شما سوال میکنم اگر مضمونش رو ما بگیم که جبران میشود با عمل مشهور بعد دیگه چطور بگیم یحتاج الى ادلت عموم نیابه دیگه نیازمند اون نیستیم دیگه مشهور علافر درس میکنم مشهور آماده باشد گفته باشد از سلطان یعم الامام المعصوم والفقیه از سلطان بفرمایید که این اطلاق می شود بر کل ولی الهی سلطان الهی که عم از امام معصوم و فقیه باشد اگر مشهور اینطور گفته باشد و ما قائل باشیم به انجبار ضعف دلالی با عمل مشهور دیگه باید بگیم لا یحتاج الى عموم ادله نیابه گفتم الى ادله عموم نیابه ما نیازمند او دیگه چی نیستیم پس ما بگیم اساسا این عبارت ایشان نه تنها دال بر این نیست که
شهرت جابر ضعف دلالی هست، بلکه از قضا این اماریت به عکس داره، یعنی دلالت به عکس داره، نشون میده که نه شهرت هم اگر باشد این و بخواد جبران کرده باشد این بازم فایده ندارد و ما نیازمند ادله عمومی نیابت هستیم. مضافاً بر این که یه اشکال دیگه هم پیش میاد، تفاوتی هم تو کلام پیش میاد، انجبار، انجبار وقتی میخواد بگه یعنی میخواد بگه ضعف دیگه نداره دیگه، جبران شد دیگه، انفعال دیگه تمام شد، قهرن خود به خود این جبر شد و جبران شد تمام شد. اگر جبران شد دقت میکنی چه عرض میکنم، بعد دو مرتبه ما ادله زمینه برای چی میخواد. این یه مقدار عبارت فهمش اینجا کار رو مشکل میکنه. لذا مثل شهید علیه الرحمه ایشون بیانش اون است که منشأ التردید هو الشک فی ان المتداول فی الالسنته متن الروایه و نقلت باللفظ او مضمونها و نقلت بالمعنا. اینی که فرمودن سندن او مضمونن مرادشون این نیست، از مضمون منظور مدلول منظورشون نیست، نه اصلا چیز دیگه ای دارن میخوان بگن، میخوان بگن این جمله‌ای که نقل شده است اگر عیناً لفظ امام معصوم باشد چون مشهور شده شهرت روایی مثلا دارد، ما بگیم که خود این جمله رو به عنوان روایت در نظر بگیریم. اگرم عیناً الفاظ امام معصوم نباشد بلکه نقل به معنا باشد، نقل به مضمون باشد، حالا ما بحث این رو گذروندیم تو بحث خبر واحد و اونجا گذروندیم که آیا نقل به مضمون، نقل به معنا حجت هست یا نیست، اون بحثش رو گذروندیم که باز هی نخواهیم تکرار بکنیم دیگه، اون بحث در جای خودش، حالا از اون بحث شما عبور بکنیم. دقت میکنیم اگر این عین الفاظ امام باشد چون مشهور اینو تلقی به قبول کردند، ما بگیم که ضعف سندیش جبران میشه. اگرم عین الفاظ امام نباشد بلکه مضمون کلام امام باشد، باز هم چون مشهور اینو تلقی به قبول کردن، بگیم باز ضعف جبران میشه. پس در هر دو صورت ناظر به صدوره، در هر دو صورت ناظر به صدوره، یا این الفاظ از امام صادر شده یا این مضمون از امام صادر شده. پس بازم این اجنبی از بحث ماست، ربطی به ما نحن فیه ندارد. اگر بفرمایید که این مؤیدی نیست و مساعد نیست و ناصری نیست نسبت به مدعای ما، مخالفم نیست، ضدم نیست، حالا بعضی بخوان از این برداشت بکنن که این مخالفه از مخالف مدعای ما هست، اینم هیچ. بریم یه عبارت دیگری از جناب شیخ اعظم انصاری در همین جلد سوم مکاسب طبق بفرمایید که طبع کنگره و مؤتمر شیخ انصاری صفحه 581 اونجا یه بحثی دارن که کتاب اینجا برای ما تیتر مسئلتون المشهور عدم صحت نقل العبد المسلم الى الکافر، عبد مسلمان رو نمی شود منتقل کرد به کافر، کافر بیاد این مولا باشد، ارباب باشد، رئیس باشد نسبت به یه عبد مسلمانی. حالا در بحث اجیر مانعی نداره، ما تو اکنون روایاتمون هم هست که مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام ایشون کارگری میکردن برای تو بعضی از باغهای مدینه که صاحب باغ یهودی بود، مثلا دقت میفرمایید قراردادی بود، اما نه این عبد، آیا یه عبد مسلمانی مثلا، حالا بگید آقا این چجور عبد مسلمان بوده است، کافر حربی بوده در جنگ اینو گرفتنش بعد این مسلمان شده، در این حال هنوز عبده، هنوز عبده ولی مسلمان شده، خب ما اینو میتونیم به یک کافر منتقل بکنیم یا نه، که میگن یشتر از که من ینتقل الیه العبد المسلم سمنن او مسمنن ای یکونه مسلما فلا یصح نقله الی الکافر عند اکثر علماء اینا الاخ. خب تا اینجا میرسد ایشون صفحه 581 میگه و اخ، حالا استدلال کردن، استدلال شده است برای این دیدگاه و اخرى استدلال دیگر اینه، صفحه 581 هم جلد سوم از مقاصد و اخرى به ان الاسترقاق سبیل علی المؤمن، سبیل معنی سلطه، استرقاق اینی که به رقیت در بیارد، به عمودیت در بیارد، این یک سلطه است بر مؤمن. فینتفی بقوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیه نفی سبیل، آیه‌ای که ازش قاعده نفی سبیل استفاده میشه. الان دیدید که بعضی هم سبیل خودشونو میزنن به استناد سوره بعده. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. محضر مبارکتون که از این آیه استفاده کردن که آقا کافر نباید بر مؤمن سبیل پیدا بکند و این سبیل هم من سلطه است. و به نبوی المرسل فی کتب اصحابنا، یه نبوی داریم که این ارسال دارد، سندش مشکل دارد از حیث این که افتادگی دارد در سلسله سند، مرسله هستش. نبوی که مرسله است به نحو ارسال نقل شده است در کتب اصحابنا، در کتب فقهاشیه. المنجبر به عملهم و استدلالهم بهی فی موارد متعدده، که این جبران شده است ضعف این، اون ارسال این، به عمل اونها و استدلال اونها به این روایت در موارد متعدده. حتی فی عدم جواز علو بناء الکافر علا بناء المسلم. اینم جالبه که بناء کافر نباید بالاتر از بناء مسلم باشد، مشرف باشه بالاتر باشه، این وقتی سه یه طبقه پایین کش. بل عدم جواز مساواتهی، حتی این مساوی هم نباید باشه. و هو قوله صلی الله علیه و آله. خب حالا این نبوی مرسل کدومه؟ الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و من المعلوم ان ما نحن فيه اولى بالاستدلال عليه به. ایشون میگه که خب بالاخره بحث ما که واضح تر است، استدلال به این نبوی اولا هست. لکن الانصاف لو اغمز النظر عن دعوى الاجماع المعتقد بالشهره، ادعای اجماعی که شده یه اجماع منقول است، این بیاد کمک بشود بهش به چه چیزی؟ به شهرت محصله، شهرت ما، شهرت خودمون تحصیل کردیم. و اشتهار تمسک بالآیه حتی اسند فی کنز العرفان الى الفقها و فی غیره الى اصحابنا لم یکن ما ذکروه من الادله خالیا عن الاشکال فی الدلاله. میفرمایند که این روایت بخواد دلالت بکند بر این مسئله که عبد مسلمان نباید به کافر منتقل بشه، این دلالتش خالی از اشکال نیست، الا انه که عمل مشهور به این روایت و استدلال اینها به این روایت میاد جبران میکنند ضعف دلالی را. خوب عنایت فرمایید، در اون قسمت اول ایشون که فهمیدن مرسل هست و اینها، اونجا انجبار رو ناظر به سند فرمودن، ما به اون کاری نداریم، ما به این فقره اخیره کار داریم، به این بخش اخیرش کار داریم که در اینجا ناظر به بحث دلالت فرمودن. پس اینجا هم باز از عبارتشون به خوبی روشن می شود که ایشون بفرمایید که شهرت رو جابر ضعف دلالی می دانن. مثال دیگری بگم، حالا اینم قابل توجه برخی از رفقای بحث یا حالا از سایرین که میگن آقا این بحث اصولی که مطرح میشه خیلی بریده از فقه، ما نمیفهمیم کجای فقه کاربرد دارد دیگه، ما دیگه از این دیگه شدیدتر دیگه بحث مخلوط با فقه داره مطرح میشه که دیگه خودم بله اختلافش هم میترسیم مشکل ساز بشه. بگذاریم بر تقدیر، این باز مکاسب جلد چهارم صفحه 93 بحثیست در باب این که آیا وقف رو میشه فروخت یا نمیشه فروخت. وقف رو میشه فروخت یا نمیشه فروخت. یه بحثی مطرح کردن که اگر مثلا فرض بفرمایید که این که این مال وقفی رو نفروشند مشکلاتی ایجاد بکنه، موجب تلف الاموال و نفوس بشه، کشت و کشتار راه بیفته، دعوا بشه، مال وقفی بیفته توی دعوا و اموالی از بین بره، انسان‌های کشته بشن، اینها میگن آقا این مال رو بفروشید، ماده فساد رو از شما هستون که حسم بکنید و کنار بزنید که دیگه مشکلی پیش نیاد. خیلی خوب، از جمله استدلال کرده اند به مکاتبه ابن مهزیار با امام جواد علیه السلام. تو همین مکاسب جلد 4 صفحه 93 این رو آورده روایت رو و تقریبا هم کامل آورده، منتها در کافی خب آیان میتونن ببینن، در وسائل میتونن ببینن، تو منابع هم ببینن، اما اینجا هم تقریبا خوب آورده این روایت رو. ببینید عبارت شیخ اعظم اینه، میفرماید که عدا هذا كله مضاف الى الاستصحاب في جميع هذه الصور وعدم الدليل الوارد عليه. عدا حالا این تیکش، عدا المكاتبه المشهوره، مکاتبه مشهوره آن التي انحصر، خوب توجه کنید، التي انحصر تمسك كل من جوزه، های جوزه به بیع میخورد، كل من جوز البيع فیها ده صور فیها، در این مکاتبه نه، هر کسی که بیع رو در این صورت ها جایز دونسته این به این مکاتبه استناد کرده است. بله، و هی مکاتبه تو ابن منزیار قال کتب تو الى ابی جعفر الثانی علیه السلام، همون امام جواد باشد، و که ان فلانا ابطاء الى آخر، که دیالا مکاتبه طولانی است نمیخوانیم. منظور ایشون اینجا این رو فرمودن و بعد دیگه وارد بحثش میشن تا صفحه 97، اونجا بفرمایید که نتیجه گیری میکنن، میگن و علی ما ذکرنا فالمکاتبه غیر مفتن بها عند المشهور لان الظاهر اعتبارهم العلم اب الظن، بله، بعداء بقائه الى الخراب الغير الملازم للفتنه الموجبه لاستباحه الاموال والانفس، فيكون النسبه بين فتوى المشهور ومضمون الروايه عموما من وجه، این ادامه مطلب قبلش نسال دارم میخوام فوتعتا برای اصل مطلب، لکن الانصاف، لکن الانصاف تو که آقا این ادله چند تاست؟ گفتن که 4 تاست دیگه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، گفتن نه اشتباه میکنید 5 تاست. من چطور؟ من کتاب و سنت و عقل و اجماع و انصاف، چون شیخ انصاری میگه قرآن اینو میگه، روایت اینو میگه، عقل میگه، اجماع میگه، ولی انصاف خلاف همه این هاست. لکن الانصاف، حالا میریم سراغ اون دلیل اصلیه، لکن الانصاف، حالا انصاف باز بهتر از وجدانه، آخون که همش وجدان رو میاره وسط، میگه تو وجدان داشته باشی یه حرفو نمیزنی، اون خیلی بدتر هست. بعد یه تعبیر عجیبی دارن آخون به خراسانی، تو همون اوائل کفای ذهنم هستش، که میگه کسی عقل داشته باشه، کسی عقل داشته باشه این حرفو نمیزنه. حالا کیا این حرفو زدن؟ ابن سینا، خواجه نصیر طوسی، همون که بزرگترین فلاسفه، میگه کسی عقل داشته باشه چنین حرفی نمیزنه. حالا نمیخواد که عالم هیچی، نه، عقل، عقل داشته باشه حرف نمیزنه. لکن الانصاف ان هذا لا یمنع، خوب عبارت ترجمه کنید، ان هذا لا یمنع من جبر ضعف دلالت الروایه و قصور مقاومتها للعمومات المانعه بشهره، این ضعف دلالت روایت و این که این روایت به خودی خود قاصر است از این که بخواد در مقابل عمومات مانعه، عمومات مانعه مثل چی؟ مثل لایجوز و شراء الوقت، که آقا ما حق نداریم وقت رو بفروشیم، وقت رو حق نداریم بفروشیم یا بخریم، لایجوز و شراء الوقت ها، اون ماتی که داریم، میگه این به خودی خود قاصر است از که مقاومت بکنن در مقابل اونها، لکن این ضعف دلالی جبران میشود به شهرت، این به شهرت جار و مجرور متعلق است به اون جبری که قبلا فرمودو، لان اختلاف فتوى المشهور انما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي انيق به الجواز من قوله عليه السلام ان كان قد علم الاختلاف المنضم الى قوله فانه ربما جاء في الاختلاف كذا، و اما دلالت المكاتبه على كون مورد السؤال هو الوقت المعبد التام، که همه شرایطش تموم باشه، فهیه این دلالت على تقدیر قصورها منجبرتون به شهره، این اگر ما بگیم قاصر و دلاله هستش، این ضعف دلالی با شهرت جبران میشه، فیندفع بها ما یدعا من قصور دلالتها من جهات که الى آخر. پس اینم دید که به بزرگ ایشون بحث انجبار ضعف دلالی با شهرت رو مطرح کرد. من یکی دو عبارت دیگه بخوام چون دیگه به آخر هستش، شما ببینید این نگاه ایشون چیست به بحث شهرت. یه مورد دیگری که هست باز در همین جلد چهارم، الثالث من شروط العوضین القدره على التسلیم، تا شرط سوم از شروط عوضه این است که به فرمایش قدرت بر تسلیم باشه، سمن و مسمن رو بایع و مشتری، اون مشتری و بایع بتونن به همدیگه تسلیم بکنن و تحویل بدن. خیلی خوب، این صفحه 179 جلد 4 صفحه 179. بعد وقت این بحثی که اینجا مطرح است هستش که آیان آمدن استدلال کرده اند به این روایت نبویه بفرمایید نه النبی عن بیع الغرر و گفتن آر بیعی که در اون قدرت بر تسلیم نباشد این بیع غرری هستش، بیع غرری هست. بعد عرض خواهدتون که بله ما یه مبلغی بدودیم جایی، بعد این رسید پولش هست، من کاغذ میخواستم لای کتاب بزنم همین یکی تکش کردم گوشم لای کتاب، حالا الان نگاه میکنم بعد تو ممکن است بعد ما بگن که ما پولی ندید روزی خیلی بچ از ما خواهدتون که بله به هر تقدیر بگم بس مراد این هستش که خب آ این بیع قراری هست، بیعی که در اون بیع شما قدرت بر تسلیم نداشته باشید. از چه حیثی؟ از این حیثی گفتن آ قرار یعنی جایی که جهل و جهالت باشد، ما جهل داریم نسبت به حصول، خب توجه کنید چجور درستش کردم، جهل داریم نسبت به حصول این سمن فی ید البایع یا این مسمن فی ید المشتری، کسمک فی الماء و طیر فی الهواء. ماهی تو آب داره میره، میگه این ماهی که داره تو آب میره مال منه، داره تو آب میره، اینو بهت فروخته، ماهی داره میره که میگه همین خب نصف قیمت میشه برو بگیرش، یا پرنده تو هوا میره میگه اون پرنده رو که میگه از قفس در اومد در رفت مال من است بهت میفروشم، دقت میکنید؟ اینو گفتن قراریه، قدرت بر تسلیم نیست. میگیم چرا؟ میگن آ قرار یعنی معامله‌ای که رو جهالت باشه. خیلی خوب، میگیم جهلش کجاشه؟ میگه جهل به حصول این مال در دست این شخص، ما نمیدونیم، لعلا یه آدم خیلی واردی است هر موقع میگه میره ما میگیره ماهی رو، ها ممکنه اما احتمالش خیلی کم است، میگن قراری. خیلی خوب، پس آقا گفتن قرار توش معامله‌ای که توش جهل باشه، این جهل هم چه نسبت به اصل وجود یه چیزی، چه نسبت به این که آیا اون شیء واقع می شود در ید مشتری یا بایع یا نه، چه نسبت به صفاتش کمن و کیفن. جناب صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 388 ایشون اشکال کرده، گفته نخیر غرر فقط جایی است که جهل به صفات مبیع وجود داشته باشد، اما جایی که قدرت بر تسلیم نیست قرار حساب نمیشه. خیلی خوب، این قرار حساب نمیشه. شیخ اعظم به این پاسخ میدهد و از جمله انتصار میکند به انتصار، یعنی میره سراغ کتاب انتصار سید مرتضی و از او کمک میگیره، میگه ببین سید مرتضی چی میگه، نکتش همینه که میگه همه فقها ام از شیعه و سنی از این روایت نه النبی عن بیع الغرر همین معنا رو فهمیدن، یعنی فهمیدن که نه النبی عن بیع الغرر شامل موردی که قدرت بر تسلیمش نباشد هم میشود. خب یعنی وگرنه ما باشیم و نه النبی عن بیع الغرر لعل ذهنون نره به این سمت، مثلا فرض فرمایید بگیم قدرت بر تسلیم رو از نه النبی عن بیع الغرر به دست بیاریم، چه ربط داره؟ ارتباطی است میان غرر و عدم قدرت بر تسلیم. استدلال میکنند به عمل بفرمایید شیعه، فقهای شیعه و سنی به این روایت و میگن چطور اینا اینطور فهمیدن، پس روایت معناش همین هست. من عبارت ایشونو بخونم، ایشون میفرمان که مضافن الاستدلال الفریقین من العامت و الخاصه به نبوی المذکور على اعتبار القدرت على التسلیم کما یظهر من الانتصار انتصار سید مرتضی. بله عبارت سید مرتضی رو میارد و من فردت به الامامیه، از جمله اختصاصات شیعه امامیه اینه، سید مرتضی میگه از جمله این اختصاصات شیعه امامیه اینه که چی؟ القول به جواز شراء العبد العابق. من تو تذکر عرض بکنم، شیعه امامیه میگه اگر شما یک کالایی رو خواستی بپوشی که قدرت بر تسلیم نداشتی، بیا یه چیزی زمیمش بکن، معظم زمیمه این جایزه. دقت می‌فرمایید؟ عقد عابقی هست، بنده فراریه، میخوای اینو بفروشی؟ خیلی خوب، بگو آقا اون رو میفروشم به تو، مثلا فرض کنم به همراه یه چیز دیگه، به همراه این تابلو مثلا میفروشم. خیلی خوب، اون عقد رو به همراه این مثلا فرض کنم فرش میفروشم. خب به چه قیمت؟ به این قیمت. اینجا میگن اشکال نداره، حالا طرف معاملهم عقلاییه دیگه، حالا اگه عقدم گیرمون نیامد لااقل فرشه گیرمون اومده. طبیعتاً مثلا عقد عابق یا از سمک فی الماء یا فیر فی الهواء رو میفروشن، معمولا ارزان‌تر رو میفروشن دیگه، معمولا اینطوره دیگه، خیلی فرق داره با اون کالایی که بخواد تحویل طرف بده. میگه حالا اگه گیرم تونستم اون عقد عابق رو بگیرم که خیلی سود کردم، نتونستم به حال فرش خوبی گیرم اومده، حالا یه کمی گرونتر مثلا. دقت میکنیم؟ لذا تن به این معامله میده. چیه میگن این معامله درسته؟ میفرماید که ممن فردت به الامام میگه القول به جواز شراء العبد العابق مع الضمیمه، بنده فراری با زمین بفروشد، ولا یشترا وحده، به تنهایی نه، الا اذا کان به حیث یقدر علیه المشتری، مگر یه جوری باشد که میتونه مشتری بگیرتش. یعنی میگه آقا این عبد فرار کرده، فرض کنید دسته توی این مسجدی که اینجا هست، اینجا مثلا متحسن شده، برو بگیرش مثلا. دقت کن چه عرضم، رفته این خونه، نه این خونه اصلا که رفته خونه همسایه، بله به هر تقدیر، و یعنی میشه گرفتش، خیلی مشکل نیست، محضر مبارکتون که. و خاله، خب ایشون میگه نظر انفرادی شیعه امامی اینه، و خالفت باقی الفقها فی ذلک، اما سنی ها با این مخالفت کردن، و ذهبوا الی انه لا یجوز بیع العابق علی کل حال، چه ذم زمینه بشود چه نشود، بیع عبد عابق جایز نیست، الی ان قال، تا جایی که سید مرتضی اینطور میگه، و یعول مخالفونا فی منع بیعه علی انه بیع غرر، و ان نبینا صلی الله علیه و آله نهى عن بیع الغرر. میگه سنی ها که مخالفت کردن، گفتن بابا عبد عابق بنده ای که فرار کرده قدرت بر تسلیم نداره، ولو با ذمه زمینم باشه به هر حال یه بخشی از کالا که همین عبد عابق دیگه، این قراری، و پیامبر خدا از به قراری فرمود که نهی کرده است. صغرا کبرا، نتیجه صغرا هذا البيع غرر، کبرا نهى النبي عن بيع الغرر، پس هادل بی منیون عن و فاسدون. این بیان فرض بفرمایید. خیلی خوب، اینطور استدلال کردن. سید مرتضی میگه و هادا لیس به صحیح، این حرف درست نیست. اگر که هادا لیس به صحیح یعنی این برداشت از روایت درست نیست، و استدلال خراب میشه. نه، ایشون اینطور نمیگه، میگه و هادا لیس به صحیح لان هادل بی یخرجه عن ایکون غررن انضمام غیرهی الهی. نمیگه فهم و برداشت اونها از این روایت باطله، نه، میگه درست فهمیدن، الا اینکه ما یه حلی براش داریم، یه حیله‌ای داریم. داخل پرانتز میگن حیل ربا، گاهی اوقات حیله که ما میگیم این حیله‌گری و فریب و نیرنگ، نه، این حیل ربا، حیله یعنی چاره اندیشی، یعنی راه فرار، یه کاری بکنیم که اصلاً ربا شکل نگیرد. حالا من قبول دارم یعنی ربا قبول باشه اصول، نه اون یه بحث دیگه، ولی میخوام اینقدر دیگه آلان هم سست اینو معنا وقتی نه تو ذهنشون حیله میگم اون یه نیرنگه، نه، یعنی راه چاره. اینجا ما راه چاره داریم براش، راه چاره اون همین است که ذمه زمیمه میکنیم. و جدام شیخ اعظم انصاری هم که به نتیجه که میخواست میرسد، میگه به هو صریحون فاستدلال جمیع العامة بالنبوی على اشتراط القدرة على التسلیم و ظاهر اتفاق اصحابنا ایضا على الاستدلال بهی له. خب شما میبینید که برای بحث دلالت ایشون میاد استناد میکند به اینکه فقها این رو گفتن. آخرین عبارت، چون دیگه وقت ما تمام شده است، آخرین عبارت رو هم من عرض بکنم و تمام، در جلد پنجم مکاسب صفحه 219 در بحث خیار تأخیر، در بحث خیار تأخیر اونجا یه عبارتی دارد، من دیگه فقط هم اصل عبارت میکنم، توضیح نمیدم چون وقت ما گذشته. صفحه 219 جلد بفرمایید که پنجم مکاسب، میگد اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله. خب این عبارت خیلی جالبه، میگه اخباری که ما داریم اینجا ظهور در فساد دارد و ظهورش هم ظهور خوبیه، قابل پذیرشه. ظهور الاخبار فی الفساد فی محله الا، عبارت می‌بینید، الا ان فهم العلماء، فهم العلماء و حملت الاخبار نفی اللزوم مما یقرب هذا المعنا. خیلی جالبه، یعنی فهم علما و حملت الاخبار رو، همون راویان و محدثین رو، فهم علما و محدثین رو آمده در مقابل ظهور روایت قرار داده. میگه ظهور روایت چیز دیگه ایست، اما فهم علما و حملت الاخبار چیز دیگه ایست. و همین فهم علما و بفرمایید که حملت الاخبار، این میاد تقریب به ذهن می کند معنای خلاف ظهور رو. البته بنده نمیخوام بگم اینجا ایشون فهم علما و حملت الاخبار رو دلیل گرفته است بر معنای خلاف ظهور، نه، ولی مقرب گرفته، معید گرفته، حالا بعد ادله دیگه هم بیارد و این معنا رو چی تکمیل بکنند و بیارد. خب ما از این عباراتی که خواندیم که خود اطالم شد، هم حالا سید مرتضی لابلای عبارات آمد، اما دیگه سایر عبارات از خود جناب شیخ اعظم بود، شما دیدید که برخوردشون چجوریست. لذا اینی که تو ذهن خیلی ها هست که تا گفته می شود مشهور میگن شهرت جابر ضعف سنده، نه آقا، فقط این نیست، جابر ضعف دلالت. این که من عرض میکنم همین الان در همین حوزه مقدسه مبارکی قم دروسی هست برگزار میشه، آیان از بزرگان درس خارج میگه خلا از یعبا، ما دیدیم دیگه احیانا این بحث مطرح میگه آقا مشهور آخه خلاف این میفهمه، میگه بی خود میفهمه از شهرت فقط جابر ضعف سنده، یعنی اصل جابریت شهرت رو قبول دارن، اما ذهنش این است که این فقط جابر ضعف سنده. نخیر، بزرگان ما، اعاظم ما در گذشته همیشه برخوردشون این بوده است که شهرت کما این که جابر ضعف سنده، جابر ضعف دلالت هم هست. از این حیث اینها اینجا شک و شبهه‌ای نداشتن و اشکالی نداشتن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.